أو جوابي تاسيتا تروى ورو
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان مارشال شد. و از حادثه در تأسیسات غنیسازی اتمی نتنز اصلی ترین مرکز غنیسازی یورانیم ایران برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان است. امیدوار هستیم تندرست باشید. تا لحظات دیگر برمیگردم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مقامات افغان آمریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هر چیز زودتر حل شوند. در برخورد تانک حامل قماندان پلیس ولسوالی نهرین ولایت بغلان با ماین کنار جاده، 7 پلیس کشته و زخمی شدند. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو طیاره های جنگی از روسیه بخرد. تفصیل خبرها. مقامات افغان آمریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هر چیز زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریب کاران فراهم میسازد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید در تماس اخیر ویدیویش با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله عبدالله در مورد پروسه صلح و منافع اقتصادی آن صحبت کردند. با گفته آقای خلیلزاد دو طرف به این موافقند که منافع اقتصادی در زمان صلح بهتر تامین می شود. با گفته آقای خلیلزاد صلح دائمی به این معناست که سرمایه گذاری بیشتر می شود، مصارف کمتر می گردد و رشد اقتصادی سریعتر خواهد شد. آقای خلیلزاد می گوید که تماس ویدیویی وی با مقامات افغان در جریان هفته ای که گذشت صورت گرفته. آقای خلیلزاد در این مورد امروز 3 جولای در توییتر خود نوشته است. در برخورد تانک حامل قماندان پلیس ولسوالی نهرین ولایت بغلان با ماین کنار سرک، 7 پلیس کشته و زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز جمعه در حومه غربی مرکز ولسوالی رخ داده و در آن 2 پلیس کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته او عبدالوارث قماندان امنی این ولسوالی نیز شامل زخمی ها می باشد، ولی وضعیت صحی او بقیه زخمی ها خوب است. نهرین از ولسوالی های ناآرام بغلان شمرده می شود و حدود یک ماست که شاهد جنگ های خونی نمی باشد. در حادثه آتش سوزی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 18 موتر سوختند. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی امروز به رادیو آزادی گفت نوخت شب گذشته در حد کابل شهر جلال آباد در یک سرای پارکینگ موترها آتش سوزی صورت گرفت که نظر به تخمین ها خسارات در این سرای به حدود 120 هزار دلار می رسد. آقای خوگیانی می گوید که مامورین اطفایه به محل حادثه رفتند و توانستند در حدود 20 موتر دیگر را نجات بدهند. در مورد دلیل آتش سوزی تا حال هم معلومات داده نشده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده و همچنان 59 طیاره را ترمیم و نوسازی کند. این در حالی است که هند درگیر تنش‌های سرحدی با چین است. وزارت دفاع هند دیروز پنجشنبه اعلام کرد که در حال خریداری 29 طیاره رزمی نو میگ 29 از روسیه و ترمیم 59 طیاره میگ 29 موجود در قوای هوایی این کشور است. دولت هند همچنان موافقه کرده که 12 طیاره رزمی سو 20 را نیز از روسیه خریداری کند. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت برای روزنامه واشنگتن پست کار می کرد. خاشقچی از منتقدین جدی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان بود و در ماه اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. مقامات عربستان سعودی ادعا می‌کنند که قتل خاشقچی در اقدام یک گروه خودسر صورت گرفته و دولت آن را اجازه نداده بود. در اتهامنامه سالنوالی استانبول، رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی احمد العسیری و یک مشاور سابق محکمه سلطنتی سعود القحطانی به اقدام قتل تحریزی شده با نیت شیطانی متهم شدند. با گفته سالنوالی 18 متهم دیگر در خفه کردن خاشقچی دست داشتند. تمام این 20 متهم قرار است در غیاب محاکمه شوند. خاشقچی آخرین بار زمانی دیده شد که برای تکمیل اسناد ازدواج خود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد. به گفته مقامات ترکیه جسد او پارچه پارچه شده و از کنسولگری بیرون برده شده و هیچ اثری از آن به دست نیامده است. و سالن‌های عروسی که به خاطر ویروس کرونا از چند ماه به این سو در ترکیه بسته شده بودند دوباره باز شدند. سردالمان 30 ساله که روز چهارشنبه در دیاربکر عروسی داشت گفت: ما در این بدبختی احساس نیکبختی میکنیم که توانستیم اولین بار بعد از مدت‌ها سالن عروسی بگیریم. با شدن سالن‌های عروسی در ترکیه جز اقدامات می باشد که در این هفته برای کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا اتخاذ شده. ترکیه در همین هفته محدودیت‌هایی را که برای باز شدن رستوران‌ها و کافه‌ها جاری شده بود رفع کرد. در ترکیه 200 هزار مورد مثبت بیماری کووید 19 ثبت شده و 5150 نفر در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می گوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت می دهد. عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان مارشال شد.
این سال هم قریب هم شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشال بشانه های جنابشان خواهیم.
بیشتر تا لحظات دیگر.
گرمتر شد دور میشم ایلاق.
زنان بامیانی که هم از حق آموزش محروم هستند و هم از خدمات صحی. از حادثه در تأسیسات غنیسازی اتمی نطنز اصلی ترین مرکز غنیسازی یورانیم ایران برایتان خواهیم گفت. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. خلیلزاد این را چند ساعت پیش در حساب توییتر خود نوشته است. قرار بود مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شود که تاکنون نشده. خلیلزاد همچنان گفته که در دیدار از راه دور با رئیس جمهور اشرف غنی در باره حل مسائل باقی مانده در پیوند به این مذاکرات صحبت کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
تأکید تازه بر آغاز گفتگوهای بین افغانان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در توییت تازه گفته است که تأخیر در حل و فصل مسائل به اخلالگران فرصت می دهد. او اما نگفته که منظورش از اخلالگران کیها هستند. آقای خلیلزاد در توییترش امروز نوشت که در کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور روی حل فوری مسائل باقی مانده در خصوص مذاکرات بین افغانان تاکید ورزیده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان تا حال آغاز نشده است. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. حکومت افغانستان تا حال حدود 4000 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده است و طالبان در مقابل بیش از 600 زندانی حکومت را رها کردند. آقای غنی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی افغانستان چهارشنبه شب روی رهایی تمام زندانیان حکومت تاکید ورزید.
من از همه نهادها خواستم که تا روز یکشنبه شمار همه زندانیان که ما در مورد آنها موافقه می کنیم نهایی شود. در این حال این مبادله است. همه محبوسین ما که نزد طالبانند باید واضح ساخته شود که کجا اند و چه زمان رها می شوند. مبادله نمی تواند بدون رهایی زندانیان ما یک جانبه صورت گیرد.
طالبان نیز گفتند که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تمامی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شوند. تا حال زمان دقیق آغاز این گفتگوها روشن نیست، اما رئیس جمهور غنی گفته است که نشست نخست این گفتگوها ممکن در قطر برگزار شود. با گفته وی کشورهای زیادی برای میزبانی از این گفتگوها آمادگی نشان دادند. با وصف موافقتنامه آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده است. حکومت افغانستان گفته است که طالبان به جای کاهش خشونت حملاتشان را افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های این گروه 40% نسبت به گذشته کم شده است.
گزارش ستار فروغ را می شنیدید. همین حال عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی از لندن روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای سحر سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. خلیلزاد گفته که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت می دهد. برداشت شما از این حرف ها چیست؟
با عرض سلام، من فکر میکنم که این گفته ای آقای خلیلزاد بازتاب دهنده و نشاندهنده سه مسئله خیلی مستقیم و مشخص است. اول اینکه من فکر میکنم این مسئله بیشتر جنبه سیاسی به پروسه صلح در کلیاتش در افغانستان به نمایش میگذاره و بیشتر مصرف داخلی برای حکومت ترامپ داره تا اینکه هماهنگی لازم را با وضعیت حقیقی و آنی در داخل افغانستان بازتاب بده. این به این معناست که مذاکرات را که آقای خلیلزاد دارد رهبری میکند و دوست دارد که به آن برسه، متاسفانه پروسه و فرآیندها به مطابق میلش در حرکت نیست. بنابراین آقای خلیلزاد تحت فشار مضاعف و روزافزونی رئیس جمهور ترامپ و همکارانشان قرار دارد، بنابراین تلاش دارد که این پروسه را بیشتر سرعت بده. بنابراین تلاش میکند که یک نوع آبروسازی برای خود و دولت ترامپ در افغانستان بسازد. یک مسئله هست. مسئله دیگه ای که آقای خلیلزاد با اشاره کرده، نقش روزافزون و تاثیرگذاری روزافزون کشورهای چین و روسیه و کشورهای زینف منطقه در امور صلح در افغانستان است. شما توجه دارید که در این روزهای اخیر خصوصا روسیه و چین و همچنان پاکستان تلاش دارند که از نفوذ و اقتداری که در افغانستان دارند بیشتر استفاده بکنند و تلاش کنند که برای فردای پس از صلح یا حداقل در دوران این مذاکرات بین الافغانی نقش برجسته‌تر بازی بکنند تا اونجا نقش ایالات متحده آمریکا را تحت تاثیر بیشتر قرار بدهند. مسئله سوم، مسئله ای که به نظر من خیلی حائز اهمیت و این مسئله در این زمان مطرح شده، اینه که آقای خلیلزاد تلاش داره که فشار علیه دکتر غنی و دکتر عبدالله وارد بکنه تا که اونها زمینه این شروع مذاکرات بین الافغانی را تسهیل بکنن.
بله.
تا ای که این پروسه قبل از برگزار انتخابات آمریکا در کمتر از 5 ماه دیگه به نتیجه برسد تا یکی از وعده‌های مهم رئیس جمهور ترامپ به عمل بنشیند.
بله جناب سحر، قرار بود که مذاکرات بین افغانان در 10 مارچ امسال آغاز شود که تاکنون نشده. به نظر شما موانع کلان و عمده بر سر راه آغاز این مذاکرات دقیقاً کدام ها هستند؟ کوتاه لطفاً.
خب دو تا فاکتور عمومی اینجا وجود داره، یکی فاکتور داخلی است و دیگری هم فاکتور خارجی. در بعد داخلی میشه از انتخابات و همچنان چالش هایی که بر سر تقسیم قدرت در فضای پس از انتخابات مطرح بود اشاره کرد. شما در جریان هستید که انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه به نتیجه خیلی مطلوب نرسید و این مسئله باعث شد که تمام مسائل دیگر در داخل افغانستان به شمول پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی تحت شعاع تاثیر قرار بده و این مسئله باعث کندی برگزاری این پروسه شد. و الان هم که دکتر عبدالله ریاست این شورا را به عهده داره، هیچ کلان روایت مشخصی و یک دستی بین ارگ و این شورا وجود نداره و هنوز هم کسی در افغانستان نمیفهمه که پروسه صلح بین الافغانی کی شروع میشه و به کدام سمت سود در حرکت است. خواسته دکتر عبدالله و خواسته رئیس جمهور و همچنان سایر اعضا و نهادها از این پروسه چی هست. بنابراین این مسئله داخلی است. مسئله خارجی راستش اینه که موقف دولت ترامپ آقای خلیل‌زاده در برابر طالبان خیلی واضح و روشن نیست. یعنی آمریکا اون تعهد و صداقت لازم در برابر طالبان نشان ندادن که بتونه طالبان را به این پروسه بین الافغانی نه تنها وادار بکنه بلکه اونها را تعهد و صداقتش را تضمین بکنه. شما در جریان هستید که طالبان در ماه‌های اخیر خشونت خود را علیه نیروهای امنیتی افغانستان و مردم ملکی افزایش دادن و این مسائلی که روی هم رفته چی در بعد داخلی و چی در بعد خارجی موجب شده که این مذاکرات و پروسه و فرآیند مذاکرات شکل نگیره.
با توجه به گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبا، اگر این گزارش درست ثابت شود، چنین تحول‌ها روی روند صلح افغانستان چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
اولا مسئله های اهمیت است که در این گزارش چیز خیلی تازه دیده نمیشه. تنها مسئله ای که باعث های اهمیت این گزارش شده جزئیات که ارائه شده. ما در جریان هستیم و گزارش های قبلا هم وجود داشته که روسیه با طالبان در سطوح متفاوت در افغانستان همکار بوده و یکی از دلایل و عواملی که این همکاری را تقویت کرده تحت نفوذ قرار دادن نقش ایالات متحده آمریکا و حتی شکست دادن ایالات متحده در خاک افغانستان از طرف طالبان بوده. و گزارشی که امروز نشر شده در آمریکا حاکی از آن است که رئیس جمهور ترامپ قبلا هم در جریان همچو مسائل بوده ولی هیچ عکس العملی در برابر روسیه نشان نداده، یک مسئله هست. حالا آنچه که برای افغانستان و این پروسه صلح های زحمت اینه که به همان میزان و تناسبی که رقابت های سیاسی که مبتنی بر حمایت کشورهای خارجی در داخل افغانستان باشد، پروسه صلح و فرآیندها و همچنان فعالیت‌های صلح‌سازی و صلح‌پروری در افغانستان را آسیب می‌زند، چون افغانستان خودش هنوز یک دولت و کشور خیلی مستقل و مقتدر را ندارد که بتواند این پروسه‌های کلان را مدیریت بکند. بنابراین این رقابت‌های نیابتی موجب می‌شه که اون فرآیندهای صلح در افغانستان به صورت جدی آسیب ببینند.
تشکر از شما عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی بود از لندن با ما.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. تا لحظات دیگر عبدالرشید دوستو معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان و مقام مارشالی رسید. حالا می پردازیم به حادثه در تأسیسات غنیسازی اتمی نطنز، اصلی ترین مرکز غنیسازی یورانیم ایران. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از وقوع حادثه در این تأسیسات در ولایت اصفهان خبر داد. این تأسیسات زیر نظر بازرسان آژانس اتمی انرژی اتمی قرار دارد. همین حالا هانا کاویانی روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اینجا با من در استادیوست. هانا تشکر از حضور در برنامه. اصل ماجرا چیست؟
اشاره کردید که اتفاقی که دیروز افتاده در تأسیسات غنی‌سازی نطنز بوده، تأسیساتی در استان اصفهان در مرکز ایران. خیلی تأسیسات مهمی است، نه تنها از جهت اینکه کارهای مهمی در حوزه هسته‌ای در ایران انجام میشه اونجا، بلکه این تأسیسات پیشتر هم اتفاقاتی در اون افتاده بوده. در 10 سالگی سالگرد یک حمله سایبری گسترده هستیم ما به این تأسیسات نطنز. اتفاقی که روز گذشته افتاد، ابتدا صحبت‌های آقای کمالوندی بود، از بروز این به گفته او حادثه خبر داد، بعد گفت خود من به اونجا سر زدم، رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی به اونجا رفته، به نوعی اهمیت رخداد رو نشون میداد و خیلی گفته شد که این یک جایی در حال احداث هنوز کامل نشده. بعد گفته شد که این یک سوله است، ابزاری که دیگه استفاده نداره رو اونجا نگه میدارن. اما وقتی یک تصویر، تنها یک تصویر از ساختمان این مورد حالا انفجار، آتش سوزی، هدف، هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم، وقتی که دیدیم، کسایی که ناظرانی که متخصصانی که بررسی میکنن میتونن بگن که از لحاظ جغرافیایی این کدام ساختمان بوده، به سرعت فهمیدن که این یه ساختمانی بوده که در اونجا کار مونتاژ سانتریفیوژ انجام میشه، یعنی اجزای مختلف رو به هم وصل میکنن تا بتونن یه دستگاهی درست بکنن که با اون اورانیوم رو غنی بکنن. و مقام های ایران هنوز تایید نکردن این اتفاق در سالن مونتاژ افتاده. معتقد میگن که کسی تلفاتی نداشته، کسی کشته نشده، مجروح نشده، اما میگن که به هر حال تاثیر مالی داشته، اما میگن که کارهای هسته‌ای ایران مختل نشده، ادامه داره همه چی.
دیدگاه های متفاوت در مورد چگونگی این رویداد وجود داره. شماری از مقام های ایرانی این تحول، این رویداد را کم اهمیت جلوه میتن، اما
بله،
کسایی هستن که برعکس فکر میکنن. میشه در این مورد هم برای ما بیشتر بگویم؟
حتما. رسانه های ایران امروز واقعا برای خود من جای تعجب داشت که وقتی صبح من کار رو شروع کردم، خبرگزاری های ایران رو نگاه میکردم، تیترهایی در صفحه های اول میدیدم که بسیار بی اهمیت بودن، اما یک تیتر راجب نطنز نبود. این که بگن که به هر حال حتی اگر که تصادف یا حادثه بوده، در یک تأسیسات اتمی بسیار مهم ایران بوده که میتونه خطرناک باشه به هر حال، اگرچه که مقام های ایران میگن که ماده رادیواکتیو در محل بروز این حادثه نبوده. نشریات خارجی نظرهای مختلفی رو مطرح میکنن، از جمله این که شاید یک انفجار بوده و به وسیله یک بمب کار گذاشته شده، شاید یک حمله سایبری دیگر بوده که موجب انفجار شده، اختلالی رو ایجاد کرده، حالا یا در دستگاه‌ها یا در سیستم برق اونجا. و البته این رو هم باید اشاره بکنم که یک سری از روزنامه نگاران بیرون از ایران، از جمله در بی بی سی فارسی، یک ایمیل هایی شروع کردن دریافت کردن حوالی ساعتی که این اتفاق افتاده، که یک گروه به اسم یوز پلنگان وطن میاد بر عهده میگیره این اتفاق رو و میگه از داخل سیستم امنیتی ایران بوده، اما واقعا هیچ کس نمیتونه نه اون رو تایید یا تکذیب بکنه.
شما به رسانه‌های غربی اشاره کردین، از جمله روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع گزارش میده که رویداد احتمال ناشی از خرابکاری بوده. اگر درست ثابت شوه، چقدر نگران کننده بوده میتونه برای حکومت ایران؟
ببینید، این رو باید در نظر بگیریم که این اتفاق داره زمانی میفته که ما کمتر از یک هفته پیش یک اتفاق دیگر رو داشتیم در یک تاسیسات موشکی. اونجا هم انفجار بسیار عظیمی رخ داد که مردم فیلم‌هاش رو گذاشتن در فضای مجازی. در نتیجه این اتفاقا داره پشت سر هم اتفاق میفته. حتی آتش سوزی در طبیعت رو هم دیگر مردم دارن به عنوان یک نشانه نگاه میکنن که شاید چیزی پشت پرده هست. در این حال خود برنامه هسته ایران هم در یک فضای بین المللی خیلی پرتنش داره دنبال میشه و حالا صحبت از این هستش که آیا این گونه اگر خرابکاری باشه میتونه این برنامه رو کند بکنه یا نه.
تشکر از شما هانا کاویانی، روزنامه‌نگار رادیو فردا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
می رویم به کابل. عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به مقام مارشالی رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور رتبه مارشالی آقای دوستم را امضا کرده. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، سومین مارشال تاریخ این کشور شد. فرمان مارشال شدن آقای دوستم که در آن محمد اشرف غنی امضا کرده است، از سوی برخی مقام‌های حکومتی و نزدیکان دوستم در صفحات اجتماعی نشر شده است. هرچند ریاست جمهوری تا حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش ملی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که این فرمان امشب از طریق تلویزیون دولتی افغانستان نشر خواهد شد.
حکم امضا شده، صادر شده، امشب از طریق تلویزیون ملی به نشر می‌رسد و انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشال
بشانه های جنابشان خواهیم.
با طور دوستم پسر ارشد عبدالرشید دوستم در صفحه فیسبوک خود از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به خاطر آنچه او تلاش ها برای اهدای این رتبه از سوی رئیس جمهور خوانده سپاسگزاری کرده است. با طور دوستم نوشته که بر اساس توافق عبدالله و غنی از این به بعد آقای دوستم در کابینه و شورای امنیت ملی عضویت خواهد داشت و از پروتکل مانند معاون رئیس جمهور برخوردار خواهد بود. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی نیز که از نزدیکان آقای دوستم است در صفحه توییتر خود از اقدام رئیس جمهور برای دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم استقبال کرده است. اما سوال اینجاست که رتبه مارشالی به چه کسانی باید داده شود؟ امرالله امان از کارشناسان نظامی افغانستان در این باره برای رادیو آزادی گفت:
فاتح دیو مملکت، فاتح دیو جنگ او فاتح دیو مملکت تو جنگونی که دلته که فاتح کیگی او دای بدون تلفات روزی او دای دلته یو سرلرمال غواری هاگه چا تا دغا رتبه یا دغا لقب دی مارشالی ورکول کیگی چو دی فاتح سیوی تو جنگونی که جنگ گتلی وی او دغا دی خاص امتیازات خاطر فعلا فقط دغا یو نوم دیتا فاتح کیگی دلته دای سیاسی بس پا خپل ورته د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
حکومت افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. پیش از این در جریان مذاکرات تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بحث های درباره اهدای رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم بالا گرفت که با واکنش های گوناگونی به همراه بود. توافقنامه مشارکت در حکومت که میان آقایان غنی و عبدالله به امضا رسیده، دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم بخش مهم این توافقنامه را تشکیل می‌دهد. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان نسبت به دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم اظهار تأسف میکند. لالگل لال رئیس این سازمان میگوید پیش از دادن رتبه مارشالی باید دوسیه وی در محاکم افغانستان طی مراحل میشد، زیرا به گفته او آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمدی ایشچی است.
بسیار با تأسف دای کشور هر چیز ممکن استند تا وقتی که دوسیه هایشان طی مراحل محاکماتی نشده، فیصله نشده، با ایتور یک وزیت رتبه مارشالی چه میکنی، حتی یک ماموریت اندک کفر استن.
اما عبدالرشید دوستم و نزدیکانش پیش از این هر نوع بدرفتاری از طرف آقای دوستم با آقای ایشچی را رد کردند. دو سال پیش یک محکمه در کابل 8 محافظ آقای دوستم را به زندان محکوم کرده بود، اما تا حال از چگونگی بررسی دوسیه اتهام بالای عبدالرشید دوستم خبری نیست.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
دفتر معاونیت اول میگوید که نشر فایل صوتی منصوب به امرالله صالح جعلی است. این عنوان یکی از پر خواننده ترین مطالب ما در وبسایت رادیو آزادی است. برای خواندن این مطلب و دیگر مطالب ما می توانید به این آدرس سری بزنید: www.azadiradio.com. حالا می رویم به بامیان، جایی که زنان بار اصلی زندگی ییلاقی را به دوش می کشند. آنها هم از حق آموزش محروم هستند و هم از خدمات صحی. گلامیز شریفی گزارش می دهد.
گرمتر شد دور می شم ایلاق. همینجا خوب آوایش نه؟
رازیه 90 ساله در میان خانه سنگی کنار اجاقی که با هیزم گرم می شود نشسته. پشمی گوسفند را دور دستانش حلقه کرده و میرسد. رازیه در این سن سال ترجیح میدهد که برای تجربه همزیستی با حیوانات اهلی و خوردن غذاهای محلی تازه و گرم مدتی در هوای پاک و کوهستانی ایلاق سپری کند.
خیلی خوبه، یک روز دیگه‌تر شد تگیتو مش گرمتر شد دور میشم ایلاق. آره گیدا با می عمرم اونتر یخی کی زخت انجیس نام خونم نه نه بابا اونتر اوری بسو مسپو دشیده نه انتن بچه هره این برای همینج خوب آواش نه ایران پلاس ملاس اونتر را تیرم کن.
در کنار آنهایی که برای لذت بردن از طبیعت و فرار از زندگی یک نواخت به ایلاق می آیند، شماری هم از سری ناگذیری در فصل بهار از رستاهای دوردست کج می بندند و مسیرهای دور و دراز را می پیمایند تا آخری تابستان در کوها زندگی می کنند. آنها در ایلاق ها گاو، بوز و گوسفند خود را پرورش می دهند و شیر و محصولات شیری جمع می کنند. ایلاق به محل زندگی تابستانی رمضان گفته می شود که تابستان هر سال با حیوانات خود به چراگاه های پر آب و علف به کوهستان های دوردست کوچ می کنند. بیشتر ایلاق نشینان زنان و کودکان هستند. زنان ایلاقی از صبح تا شام مشغول تهیه محصولات شیری هستند. کودکان به چراندن رمه‌های گوسفند و بوز و گله‌های گاو در دل کوه ها می پردازند. زندگی ایلاقی ها وابسته به بازدهی بوز، گوسفند و گاو است. پیدا کردن چراگاه برای آنها مسئله اصلی است. در اطراف مناطق روستایی چراگاه کافی وجود ندارد. به همین دلیل آنها مجبور می شوند تابستان هر سال به کوهستان های دوردست کوچ کنند تا به چراگاه مناسبی برسند. فاطمه می گوید زندگی ایلاقی نوعی ناگزیری است.
ما از مجبوری می دیگه مالگه و مده کشلاق جای نداره اگر دلف که تال است خلقای گل میکنه می ده غید یخی ده غید بدرازی غید بارشی خیلی روزای بدی روزای سختی رو تیر میکنه آره ای مردای اینجا نیدی ما این سیاسه رو می اطفالای این رزگاه گو که می دیگه نیجا قد گو مال زده رایید
این ایلاق نشینان با دشواری های زیاد دست به گریبان اند. مهمتر از همه عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود ترانسپورت برای انتقال بیماران بیشتر برای آنان چالش برانگیز است. بخش عمده مصارف بیشتر خانواده های بامیان از طریق محصولات زراعتی و مالداری تأمین می شود که زنان و کودکان دوشادوش مردان در این راستا کار می کنند. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است. حالا همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقامات افغان امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچه زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریب کاران فراهم میسازد. در برخورد تانک حامل قمندان پلیس ولسوالی نهرین ولایت بغلان با ماین کنار جاده 7 پلیس کشته و زخمی شدند. تعداد زخمی ها 5 نفر گفته شده و مقامات میگویند که 2 پلیس در این واقعه کشته شدند. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کند و همچنان 59 طیاره سابقه را ترمیم نماید. در حادثه آتش سوزی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 18 موتر سوختند. سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته در حده کابل شهر جلال آباد در یک سرای پارکینگ آتش سوزی صورت گرفت. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در 24 ساعت بیش از 55,000 گزارش داده شده.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدین. البته حاجت به بیان نیست که در این برنامه کوشش می شود تا پیام های شما گنجانیده شود و همچنان کوشش می کنیم که پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم.
سلام، جور بخیر صحت مند. رادیو آزادی، آقای ظریف نظر. ما یک قیفه مهیبین از سال گذشته و از این سال تا حال ندادم و هر چه مراجعه میکنیم در ریاست مهیبین او را میگوید که قیفه شما یک ماه پس یا دو ماه پس. از سال گذشته تو بیخی یک روپه با ما ندادم از سال 98 و اصلا 99 که آقا شده هم یک ماه پس و دو ماه پس مطل می نماید و ما روزه برای ما گفت که پیسه اوانه می شود. چندین پاس ما را خواست اما باز گفت که بعد از بعد از عید در عید رفتیم و حالا میگوید که 15 سرطان و حالا باز میگوید که رد از عید کنان. آیا ما چی کنیم؟
من یکی از جمله وارثین شهدا هستم. ما به ارتباط اعاده حقوق شهید خود ما با وزارت شهدا که مراجعه کردیم، اونها که از گفتن که 15 سال شما با بانک بره معاشایتان بدون چیز که از حواله میشه. بعد از 15 سال رفته 15 سال هم حواله نشد. در 25 رمضان بریم، در 25 رمضان رفتیم هم حواله نشده. بعد هم که از مراجعه که این باید برای ما از طرف مامورین هم شهده و معلولین چیز داده میشه که شهید شما قبل از چیز است 80 سال 80 است. ما
برادی و ازادی ما معلولی نستیم، پیسه چی من نمیتر دیگه چه معلولی نداده مرا نداده. ما ولایت جوزجان ولسوال منجه قریه نارو هستیم. معلومات ما از کجا بگیریم؟ پیسه چی نامده میگه همیتر جواب میتر. پر سال همین 3000 داده 3000 چی نداده، نصفی چی میتر نصفی چی نمیتر. همین سال 3000 میتنی و 3000 شش ماه بیا گفته همین طور کم میزنم. هر چی کنیم؟
سلام زیاد برسه برتان. من خودم یک شخص متقاعد هستم. اون روز معلمات 40 نفر یک جا جمع شد میخواست مظاهره کنن. یعنی میشی معاشای تقاوت ما رو اولا نمی کنن. چرا؟ این چی رقم هست؟ والا ایران مانده به خدا چی رقم بخوریم؟ چی کنیم؟ نان چی رقم بخوریم؟ امیر خواهش میکنم یک دفعه امیر بفهمان، خواهش میکنم که بفهمان شو برادر. تشکر تشکر برادر.
من یک ماموری متقاعد هستم، تقریبا 3 سال میشه که به تقاعد توق شدیم. اما بر ریاست تقاعد که مراجع میکنم، تقاعد مرا میگه که تذکره بدون تذکره الکترونیکی به شما داده نمیشه. اینال از یک طرف مشکل ویروس کرونا، از طرف دیگه در این دفاتری که تذکره الکترونیکی رو توضیح میکنن فرماندهایش وجود نداره و اگر باشه هم بسیار مشکل است که آدم تا یک ماه دو ماه سه ماه دوجه موفق شود تا تذکره الکترونیکی بگیره و این مظلومیت و گرانی و این مشکلات هم در نظر گرفته امید است آقای رئیس جمهور سری گپا را فراتر از قانون عمل میکنه. اما با خواهش میکنم که امر خود بالای امین متقاعدین امسال هم چی بکنه که به اساس تذکره های قبلی حقوق تقاعد بپردازن.
از ولایت سمنگان ولسوالی دریسر بالا صحبت میکنم و یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم. دفتر صحت مندی که فعلا قرارداد ولایت سمنگان دارد در پرسنل بازار دریسوز بالا ما شش ماه میشه نداده، یعنی از مای پوزی طرف نداده، در دیگه جایا داده. من نمیفهم که چی لد از دریسوز بالا داده نمیشه پرسنلیش. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، چند پیام را در مورد عدم رسیدن معاشات را شنیدید. اگر بیاد داشته باشید دو هفته قبل تعداد از این گونه پیام ها را با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه در میان گذاشتیم. حالا یک بار دیگر با آقای زابلی تماس برقرار نموده نتیجه اجراعاتشان را پرسیدیم. حالا شما می توانید جواب آقای زابلی را بشنوید. دکتر صاحب ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، بعد از تقدیم اعتراضات ما گفتیم صاحب دو هفته قبل ما بعض شکایت های شنوندای محترم رادیو آزادی را خدمتتان رساندیم و شما وعده گذاشتین که این موضوع را تعقیب میکنین، مخصوصا مسئله صحت عامه و از این قبیل مسائل و کسایی که معیوبین و معلولین بودن که ماسک گرفته نمیتونن. منتها چند موضوع خدمتتان عرض کرده بودیم، آیا کدام اجراءات از طرف شما شد یا نشد صاحب؟
جناب نظر صاحب، شما از کارکنان محترم رادیو آزادی بسیار زیاد تشکر. صدای رسای شما در تمام نقاط افغانستان چی که در تمام دنیا که افغان ها سوره میشته و از اونها سخت استفاده میکنه و یک منبع بسیار مطمئن است برای افغان ها به این شرایط، شما بسیار زیاد تشکر. جناب نظر صاحب دو هفته ما با شما و شنوندگان شما وعده کرده بودیم که با وزیر صاحب شاعت احمد قسمت هم موضوع CO2 وینتیلاتور بود اونا را صحبت کردیم و در قسمت بعض فعالیت های اونا خوشبختانه که وزیر صاحب به کمیسیون ما آمد و باز یک 3-4 روز پیش امرای ما یک سفری رسمی داشت به قندار به زابل و ایلمن به قندار و زابل ما آمدم به ایلمن اونا به تنهایی خود رفت من زابل ماندم اونا بری ما در قسمت وینتیلاتور گفت که ما به تمام ولایات و ریاست سیاسی هماست به اونا اطلاع دادیم اونا بری ما امتیدادی مشخص خود روان کنن ولی آل میبینیم که بعضی اطلاعاتی که از طرف وزارت سیاسی هما پخش میشه اونا را بعضی ولایات قبول نمی کنن به طور مثال در خوست اونا اطلاع نشر کرده که ما دادن ویتلاتور داریم دالی که اونجا 4 دانه موجود است او مسابقه بوده اونا فعلا برش روان نکده یا فرض در بعضی ولایات دیگه و این سبب ما با وزیر صاحب قناعت نداریم به این اطلاعات که ناقص باشه ما گفتیم که شما از هر وینتیلاتوری که در هر ولایت در هر شفاخانه است سیریال نمبرش باید شما بری ما بتین چرا اما پژواک اجانسی خبری پژواک اونا ادعا کرده که پیش ما سیریال نمبر یا مسعودی وینتیلاتوری که به پاکستان قاچاق شده موجود است ولی از ما وزیر صاحب گفتیم که تمام سیریال نمبر را بری ما شما بتین که با مرونا ما مقایسه کنی کدام وینتیلاتور سیریال موجود نیست و قاچاق شده دی قسمت وزیر صاحب گفته که ما تلاش میکنم که هم چیز سیریال نمبرایی که موجود است اونا را بتم چون ما در زابل هستم تانوس به کابل نرفتیم انشاءالله به زودی میریم که با امرای وزیر صاحب اونو موضوع را حل کنیم
باز هم در مورد عدم رسیدن معاشات صاحب نه تنها در ساحه معلولین و معیوبین در ساحه اردوی ملی متقاعدین و دیگرها هم صاحب متواتر در تلفن اتومات رادیو آزادی شکایت ثبت میکنن یک چاره اساسی که به این مسائل نشه مردم در و در هستن از یک طرف کرونا از دیگر طرف بیکاری از دیگر طرف معاش ندارن حتی بسیاری معلم صاحب ها شکایت دارن معاششان را وقت نمیرسه صاحب این موضوع را یک جدی اگر تعقیب نکنین به خیلیم که نمیشه حتی اگر از سم شکایت و لوسی جرگه هم اگر کمک بگیرین با هم حرکت بکنین یک چیز خواد شد صاحب چی فکر میکنین؟
جناب نظر صاحب در قسمتی امو یادتان باشد و با صاحب ما شما از ازدیاد معاشاتی بستای 6 و 7 و 8 ما شما صحبت کرده بودین که در وزارت مالیه او یک طرح را اونا از مای جدی سال 1392 در خود وزارت مالیه بستای 6 و 7 و 8 معاشات بلند مطابق و مطابق برشان پرداخت میشه ولی به دیگه وزارت خانه به دیگه کارمنده که معلمین محترم هم به اون شامل میشه و اونا پرداخت نمی کنن باز ما کمیسیون رفتیم امرای وزیر صاحب مالیه در شعبی در وزارت مالیه هم رشت کشتیم اونا را مستقیما گفتیم که کارمنده شما آمد ولی ما اطمینان داد که ما این موضوع را سرتاسری میکنیم که همین معاشات که فعلا زیاد شده و در وزارت مالیه قابل اجراست اینو میخوان که به تمام وزارتخانه و به سطح دولت او را عملی بسازیم با وزیر صاحب گفتیم شما خیلی بری ما گفتیم ولی کارمندایت باز حاضر نمیشه دروغ میگه بری ما شما همین هست یک وزیر گفتیم دفعه اخیری باشه لطفا همین موضوع را در کابینه مطرح میکنین یا برای جمهور مطرح میکنین یا هر بار مرجعی که مطرح میکنین یا معاشات در وزارت مالیه شما قطع کنین که ایتو شده نمیتونه که یک طرح به یک وزارت تطبیق شوه و دیگه وزارت خانه و دیگه نهاده بمانازمو اونا بری ما در روز وقت گفت بری ما بکیم ما گفتیم مالی چرا کم در روز وقت هست خواه روز شما میگید یک هفته وقت در روز وقت بازم برشن در روز وقت دادیم که اونا اینمی طرح را کابینه مطرح میکنه که یا از وزارت مالیه هم باید قطع کنه و یا با تمام کارمنده که دوش جمله معلمین سبای محترم هم شامل میشه با اونا پرداخت کنه اینمی صورت عالی امو گزارش ما بوده
مسئله صلح کی تعقیب میکنه از ولسی جرگه از مشران و جرگه سه برازی که این مذاکرات صلح هم بسیار جنجال ها زیاد است امریکا و روسیه مال یکی دیگر ملامت کرده رئیستن و این موضوع هنوز هم معلوم نشد نمیفهمیم این موضوع کی تعقیب میکنه و چگونه تعقیب میکنن برازی که این موضوع هم مردم بسیار زیاد شکایت میکنن سیب
مشتان جرگه فعلا مشتان جرگه یک تصمیم داره که یک کمیسیون مشخص بسازه که در قسمتی امی صلح و پالیسی و دولت با اونا همکاری بکنه امرای اونا وضعیت داشته باشه با امرای اونا تبادل معلومات داشته باشه ولی تنوز امو کمیسیون هم عملا چون امی کرونا است واقعیتی کمیسیون هم بسیار کم دایر میشه جلساتی عمومی ما هم در هر 12 روز یک روز است با موی صاحب تنوز عمل به کار آغاز نکده ولی نفرش مشخص شده. ممکن به زودی اعلان بکنند. ولی آمدین قسمتی که در تصویب عبدالله مشخص هم و صلاحیت های دولت را یا حکومت را اونا به سهم خود را میبیند. کدام اجماعی میدین خو ما ندیدیم. با کسی مشوره نمی کنه. اونا هم با کسایی مشوره می کنند که کدام را شامل کرده. همون گروه کمپانی خودش بهش همکار بوده. یا رئیس جمهور کسایی را معرفی کرده که با امره اونا 5-6 سال گذشته همکار بوده یا کدام وظیفه داشته یا فعلا وظیفه داره یا بیکار است ولی خوب اونا وفادار این تو کسار اونا شامل نساخته که اونا قابل قبول بری ملت باشه که از اون جمله علمای دین باشه از اون جمله متنفذی قومی باشه از اون جمله جوانان باشه از اون جمله جوانی مدنی باشه که هزار ولایت باشه تن از کابل انتخاب میکنه کسایی که بدو تیم انتخاباتی اونا اگه خوب نام میداشت چرا ملت یکقدر فاصله میگیرد و مشوره ما مردم باز به این دکتر سیب عبدالله و دکتر سیب شبدنی همیشته که لطفا یک اجماع را بخواهید لطفا کسی واقعا صلح میخواهید به این نمیشه که شما در انتخابات به کسی را وعده کردین که باز برتانیا پست میتم مثل که رئیس جمهور 68 پست وزارت مالیه را بدون در نظر داشتی خوب و بد او را یک دفعه به ممنون خورش کرد به سرانوالی معرفی کرد باز دیگر روز پس پشیمان شد این کارهایی که یا میکنه بدون مشوره بدون اجماع بدون